این وضعیت از روز اول در واقع سقوط رژیم اسد قابل پیش بینی بود و خیلی از محللان هم در موردش نوشتند که در واقع فضای خلأی رو که ایجاد خواهد کرد حذف نیروهای مقاومت در این منطقه، زمینه نفوذ بیشتر اسرائیل و اینکه یک بافرزونی بتونه در منطقه شمالی خودش ایجاد بکنه رو فراهم بکنه. به نظر میرسه اسرائیل الان داره از این فضای خلأ استفاده میکنه تا از یک طرف یک بافرزون مثل لبنان ایجاد بکنه تا بتونه تامین بکنه امنیت مناطق خودش رو، این یک، و دو اینکه بتونه نوعی نیروی نیابتی در منطقه شمالیش ایجاد بکنه از بین مجموعه دروز که ارتباطات عشایری و قبیله‌ای و دینی با دروزهای اسرائیل دارن، و نکته سوم اینکه حرکت بکنه به سمت ترویج تجزیه کشورهای بزرگ منطقه به کشورهای کوچک بر اساس هویت‌های دینی و نژادی تا بتونه ناهمگونی کشور خودش رو در منطقه از بین ببره و این رو تبدیل به امری طبیعی بکنه که یک کشور یهودی عبری داریم و کشور دروز داریم و کشور کرد داریم و کشوری برای سنی ها و شیعه ها و الی.
ناهمگونی رو که الان بهش اشاره کردیم منظورتون دقیقاً چیه؟ چه ناهمگونی رو میخواد آقای نتانیاهو و دولتش از بین ببره برای موقعیت جغرافیایی و حالا ژئوپلیتیکی که اصلا اسرائیل درش قرار گرفته؟
خب میدونیم اسرائیل تنها کشوری در منطقه است که بر اساس هویت نژادی دینی در واقع تشکیل شده. برای اینکه این شکل ناهمگون تبدیل به یک طبیعتی در منطقه بشه و به دنیا گفته بشه که این طبیعت خاورمیانه است، خاورمیانه یک طبیعت فرقه گرایانه، دین گرایانه و نژاد گرایانه داره، باید کشورهای مثل اسرائیل تأسیس بشن، کشوری که صرفاً برای کردها، صرفاً برای دروزها، صرفاً برای شیعه‌ها، و این امریه که دهه هاست آقای نتانیاهو داره در واقع از اون پشتیبانی میکنه با جلب حمایت آمریکا جهت ایجاد جنگ هایی در خصوص کشورهای قدرتمند و بزرگ منطقه از جمله لیبی، عراق، سوریه و حتی ایران در دوره اخیر. و به نظر میرسه هدف نهایی کل این پروژه تحمیل هژمونی اسرائیل بر منطقه به عنوان تنها نیروی فعالی که هیچ نیروی دیگه نمیتونه در کنارش بایسته و در برابرش بیسته.
تا چند زفه میکنی خود همین حکومت ها یعنی کشورهای منطقه به نوعی با سیاست هایی که در پیش گرفتن، حالا سیاست هایی که به نوعی میتونه ناراضی کردن گروه های قومی، قبیله‌ای یا حالا مذهبی عنوان بشه، اونها تأثیر گذارن در اینکه فضایی رو ایجاد کنن برای اسرائیل که اسرائیل بتونه از اون استفاده کنه؟
قطعا سیاست های غلطی در بسیاری از این کشورها صورت گرفته و زمینه ساز وضعیت موجود هست، اما واقعیت اینه که این سیاست ها اگر نبود هم اسرائیل این پروژه رو دنبال میکرد. نمونه شما میتونیم در کرانه باختری ببینیم. در کرانه باختری دهه ها هستش که هیچ نیروی مقاومتی، حماس، جهاد اسلامی، دیگران حضور ندارند. هیچ عملیاتی علیه اسرائیلی ها شکل نمیگیرد. دولت خودمختاری که اونجا هستش که چندان اختیاری هم ندارد، همپیمان اسرائیل و به شکل مستمر با اسرائیل داره فعالیت میکنه. در خلال همین دو سال جنگ غزه در کرانه باختری هیچ مقاومتی وجود نداشته. صدها فلسطینی از جمله زن و بچه کشته شدن و شهرکسازی ها ادامه داره و همون پروژه رو که در سوریه و لبنان و جاهای دیگه داریم میبینیم به شکل شاید بدتری در کرانه باختری هم در واقع شکل گرفته. این نشان از اون داره که فرای از این که این سیاست‌های غلط در این کشورها باشد یا نباشد، این پروژه تاریخی اسرائیل است و در واقع در راستای اون عمل خواهد.
از طرفی خب ما شاهد موضع‌گیری کشورهای منطقه هم بودیم. رئیس جمهور ترکیه موضع‌گیری کرد در این خصوص و عنوان کرد که حمله های اسرائیل غیر قابل قبول و تهدیدی برای کل منطقه است، و میدونیم که ایالات متحده آمریکا به دنبال پیشبرد پیمان ابراهیم هست که بتونه کشورهای عرب منطقه رو با اسرائیل پیوند بده و مشکلات سیاسیشون رو به نوعی حل کنه. این اتفاقات موازی و اقداماتی که اسرائیل داره میکنه تا چه اندازه میتونه در کنار هم عاملی بشه برای اینکه اسرائیل بتونه اون سرکردگی یا هژمونی که شما گفتین رو بهش برسه؟ تا چه اندازه میتونه عامل بازدارنده بشه و اصلا کشورهای منطقه چنین توانایی و قدرتی رو دارن که بتونن عامل بازدارنده‌ای باشن در برابر اتفاقاتی که اسرائیل داره در خاورمیانه رقم میزنه؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. الان در واقع فرصتی تاریخی است برای آزمودن مقاصد حقیقی اسرائیلی‌ها. دولت آقای شهر اتفاقا دولتی بود که از آغازی که بر سر کار اومد در خلال 6 ماه گذشته هیچ گونه فعالیتی و هیچ گونه شعاری علیه اسرائیل انجام نداد، بلکه به عکس سیگنال های متعدد داد، گفتگوهای غیر مستقیم و مستقیم غیر علنی وجود داشت بین دولت او و اسرائیل، اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم. با وجود همه اینها کاخ ریاست جمهوری نه جای دیگری، این از لحاظ سمبولیک و نمادین معنای بسیار زیادی داره که کاخ ریاست جمهوری مورد هدف قرار گرفت، نه یک پادگان یا یک تانک یا هواپیما که بالفعل تا الان همه اینها رو از بین برده اسرائیل در حدود صدها حمله هوایی که تا الان انجام داده. این نشون میده که اسرائیل واقعا دنبال صلح نیست، دنبال دفاع از خودش نیست، بلکه هدف نهایی اسرائیل همون هژمونی و کنترل منطقه است و دیگر کشورها را هم پیمان نمیخواد ببینه، بلکه زیر دست میخواد ببینه.